اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز چهارشنبه 9 ماه اکتبر سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم قدیر مشرف با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. کریستوفر وری، رئیس اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI، عصر سه‌شنبه 8 اکتبر با نشر بیانیه از بازداشت یک شهروند افغان در شهر اوکلاهوما ایالات متحده خبر داد که ادعا می شود پلان داشت در روز انتخابات ایالات متحده حمله تروریستی را انجام دهد. رئیس FBI این فرد افغان را نصیر احمد توحیدی شناسایی کرده، گفته است که این فرد متهم ظاهراً با انگیزه داعش طرح توطئه انجام یک حمله خشونت‌آمیز را در روز انتخابات ریخته بود. در اعلامیه اداره FBI تاکید شده است که تروریسم هنوز هم در اولویت کاری آنان قرار دارد. فرانک مکنزی، جنرال بازنشسته و فرمانده پیشین نیروهای ایالات متحده در شرق میانه یا سنتکام، میگوید که خروج نیروهای بین‌المللی بر رهبری آمریکا از افغانستان را توصیه نکرده بود و پیامدهای آن را تلخ خوانده، گفت که برای همیشه با او باقی خواهد ماند. مکنزی در مصاحبه با سی‌اسپن گفت که این تصمیم در نهایت توسط رهبری ملی ایالات متحده اتخاذ شده است. این جنرال بازنشسته در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان همچنین گفت که او و سایر رهبران ارشد نظامی از احتمال سقوط دولت افغانستان پس از خروج نیروهای بین‌المللی آگاه بودند و نسبت به آن هشدار داده بودند. برنامه جهانی غذا بار دیگر از کاهش بودجه برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که به دلیل این مشکل 1.4 میلیون مادر و کودک افغان دیگر قادر به دریافت غذای ویژه مغذی نیستند. این اداره ملل متحد روز سه شنبه 8 اکتبر با نشر گزارش گفت که به دلیل کاهش بودجه از میان 12 میلیون نفر در افغانستان تنها میتواند به 1 میلیون نفر رسیدگی کند. ملل متحد اضافه کرده است که با کاهش چشمگیر کمک‌های جامعه جهانی برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان قادر به رسیدگی به 11 میلیون نفر به شمول مادران و کودکان افغان نیستند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، حمایت قائم مقام حزب الله لبنان از برقراری آتش بس را نشانه‌ای در هم کوبیده شدن این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران دانست. نعیم قاسم، قائم مقام رهبر حزب الله لبنان، روز سه شنبه 8 اکتبر برای نخستین بار بدون ذکر پیش شرط پایان جنگ در غزه از تلاش‌ها برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله اعلام حمایت کرد. او در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که از تلاش‌های نبی بری، رئیس پارلمان لبنان و متحد حزب الله برای پایان دادن به جنگ حمایت می‌کند. ماتیو میلر گفت که حزب الله لبنان که در طول سال گذشته با درخواست جهان برای برقراری آتش بس مخالفت می‌کرد، پس از در هم کوبیده شدنش ناگهان تغییر لحن داده و خواستار آتش بس شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه اظهاراتش بر ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به راهکار دیپلماتیک برای درگیری‌ها تاکید ورزید. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که از زمان تشدید جنگ میان اسرائیل و حزب الله بیش از 1000 شهروند آمریکایی و دارنده گرین کارت یک جا با خانواده‌هایشان توسط تیاره‌های سازماندهی شده توسط ایالات متحده لبنان را ترک کردند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت که تخمیناً 8800 نفر در روزهای اخیر با این وزارت تماس گرفته و خواهان معلومات برای ترک لبنان شدند. با این حال او میگوید که در پروازهای تخلیه سازماندهی شده توسط ایالات متحده هنوز هم جا برای مسافرین وجود داشت که نشان میدهد بسیاری از آمریکایی ها در حال حاضر در لبنان میمانند. شایان ذکر است که بر علاوه ایالات متحده، آلمان، برزیل، چین و ترکیه نیز برنامه های تخلیه را برای شهروندانشان تدارک می‌بینند. اردو اسرائیل روز سه‌شنبه گفت که سربازان بیشتری را به جنوب لبنان فرستاده و یک فرمانده ارشد حزب الله در یک حمله هوایی کشته شده است. اردو اسرائیل همچنان افزوده است که حزب الله بیش از 170 راکت را به آن سوی مرز اسرائیل شلیک کرده است.
بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، روز سه شنبه 8 اکتبر به لبنان هشدار داد که با افزایش حملات زمینی اسرائیل علیه حزب الله در امتداد بخش جنوبی سواحل لبنان، این کشور ممکن است مانند غزه ویران شود. نتانیاهو این را هم گفت که دو جانشین سید حسن نصرالله، رهبر پیشین حزب الله لبنان، در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. صدر اعظم اسرائیل افزود که حملات کشورش توانایی های حزب الله را تضعیف کرده و به گفته وی هزاران تروریست به شمول خود نصرالله جانشین او و جانشین بعدی او را از بین برده است. تا کنون روشن نیست که هدف صدر اعظم اسرائیل از جانشین که بوده است. یوف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفت که هاشم صفی الدین مردی که انتظار می رفت جانشین حسن نصرالله باشد احتمالاً از بین رفته است. سابرین نیوز رسانه نزدیک به حشد الشعبی به نقل از سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق ادعا کرد که در حمله میزایل سه‌شنبه شب به محله المزه در دمشق هیچ شهروند ایرانی در میان کشته‌ها و مجروحان گزارش نشده است. حمله هوایی اسرائیل به ساختمان مورد استفاده سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در دمشق چندین کشته و مجروح بر جای گذاشته است. به گزارش سانا، شبکه خبری سوریه، در این حمله روز سه‌شنبه 8 اکتبر 7 تن کشته و 11 نفر مجروح شدند. این در حالی است که دیدبان حقوق بشر سوریه در ارزیابی‌های اولیه از کشته شدن 4 نفر خبر داده است. با گزارش این دیدبان، ساختمان مورد حمله اسرائیل در دمشق از سوی نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اعضای حزب الله لبنان مورد استفاده قرار می گرفت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت که سفرش را به آلمان و انگولا به تعویق انداخته و قرار است در قصر سفید بماند تا از پیامدهای طوفان میلتون که قرار است به سواحل فلوریدا زمین گیر شود نظارت کند. آقای بایدن این طوفان را یکی از بدترین طوفان‌های بحری در 100 سال اخیر عنوان کرده، گفته است که روی افزایش میزان و حضور پاسخگویی حکومت فدرال کار می‌کند. رئیس جمهور بایدن تاکید کرد که مردم بایست به رهنمودهای مقامات محلی گوش داده و منطقه را تخلیه کنند. هنوز مشخص نیست که برنامه سفر بایدن به آلمان و انگولا چه زمانی دوباره برنامه ریزی می شود. مارک روتا، منشی عمومی ناتو، روز سه‌شنبه 8 اکتبر گفت که نشست گروه رایمشتاین به رهبری جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در آلمان در بخش حمایت از اوکراین و تقویت آن کشور در جنگ روان با روسیه بسیار مهم بود. جزئیات بیشتر از فرخنده پیمانی.
منشی عمومی ناتو در یک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل در کنار الکساندر استاپ رئیس جمهور فنلند با خبرنگاران گفت که این تنها راه دستیابی به توافق مذاکره است. مارک روتا به این باور است که تنها راه رسیدن به پایان جنگ و متقاعد کردن پوتین که او در میدان جنگ پیروز نخواهد شد در تقویت اوکراین است. روتا تاکید کرد که بر علاوه اوکراین بایست شرایط را برای هر گونه مذاکرات با روسیه تعیین کند و در نهایت با اوکراین تعلق می‌گیرد که تصمیم بگیرد کدام شرایط قابل قبول برای یک راه حل مذاکره است. منشی عمومی ناتو این را هم گفت که ناتو می‌تواند برای تقویت اوکراین حمایت کافی نظامی فراهم کند. با این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که نیروهای کشورش فشارهای لازمی را بر نیروهای روسی در منطقه سرحدی کورسک حفظ کردند.
و روسیه در تلاش برای جلب نیرو و جلوگیری از بسیج اجباری دیگر در چندین منطقه افزایش قابل ملاحظه را در معاش و پاداش سربازانی که برای جنگ در اوکراین ثبت نام می‌کنند اعلام کرده است. روسیه در مورد تلفات سربازان این کشور در جنگ علیه اوکراین گزارش نداده، اما در گذشته نیز افزایش دستمزد راه برای تکمیل کردن صفوف قطعات روسی بود که به دلیل درگیری‌های درازمدت و خونین خالی شده بود. داوطلبانی که در اوکراین می جنگند فعلا حقوق اولیه فدرال را که کم از کم 200 هزار روبل که معادل 2000 دلار می شود دریافت می کنند، اما پاداش ها از یک منطقه تا منطقه دیگر روسیه متفاوت است. پایان خبرهای وانسان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، در حالی که تنها چند هفته تا روز انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا باقی مانده است، ایالت آریزونا یک از ایالات های مهم در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری امسال است. کاملا هاریس معاون رئیس جمهور و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق می دانند که پیروزی در این ایالت کلید رای آنان به قصر سفید است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی می شنوید.
کاملا هاریس معاون رئیس جمهور اولین سفر خود را به عنوان نامزد دموکرات ریاست جمهوری اواخر ماه گذشته به مرز ایالات متحده و مکزیکو انجام داد. هریس در یک گردهمایی مبارزاتی در شهر داگلاس ایالت آریزونا گفت که کشور باید مرزهایش را مدیریت کند، اما او همچنان خواستار راه بهتری برای استقبال قانونی از مهاجران شد.
بنابراین ما باید سیستم مهاجرت خود را اصلاح کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که به شیوه منظم کار می کند، انسانی است و کشور ما را قوی تر می کند.
برخی از باشندگان آریزونا می گویند مهاجرت دلیلی است که آنها بعد دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا رای می دهند که قول داده است در قبال مهاجرت غیرقانونی سخت گیرانه تر عمل کند.
من قطعا هیچ مشکل با مهاجرت قانونی ندارم.
اما جین دگرزیا میگوید کسانی که به طور غیرقانونی از مرز عبور میکنند به ایالات متحده تعلق ندارند. بیش از 4.1 میلیون رای دهنده در آریزونا ثبت نام کرده است. حدود 35% به عنوان جمهوری خواه ثبت نام کردند، در حالی که کمی بیشتر از 29% به عنوان دموکرات ثبت نام کردند. حدود 34% از رای دهندگان در دسته دیگر قرار می گیرند که شامل افراد با گرایش مستقل و کسانی که با احزاب اصلی همسو نیستند می شود. مارک کمبل رئیس یک کمیسیون آگاهی آمد در مورد انتخابات و باشندگان ایالت آریزونا در شهر توسان ایالت است. او به عنوان یک رای دهنده مستقل ثبت نام کرده است. او میگوید مهاجرت موضوع اصلی همه نیست.
جمهوری خواهان به احتمال بسیار بیشتری میگویند که مسئله اصلی مهاجرت است. دموکرات ها به احتمال زیاد میگویند که مسئله اصلی سقط جنین است. افراد مستقل بیشتر احتمال دارد که به موضوع سقط جنین اهمیت بدهند، اما نه به مقدار زیاد.
آریزونا یگانه ایالت مهم رقابتی است که با مکزیکو هم مرز است و در سال 2023 با تعداد بی سابقه ورود مهاجران مواجه شده است. در روزی که هریس از مرز بازدید کرد، ترامپ که مصروف کمپاین کردن در میشیگن بود، دوباره قول داد که مرز را ببندد.
ما بزرگترین عملیات اخراج در تاریخ آمریکا را آغاز خواهیم کرد و ما چاره‌ای جز انجام آن نداریم.
اما این رای دهنده جوان میگوید که او دوست دارد سیستم مهاجرتی طوری اصلاح شود که خانواده ها برای مدت طولانی از هم دور نگه داشتن نشوند.
این دلخراش است که شاهد جدایی اعضای خانواده ها از هم باشیم.
در حالی که برخی از باشندگان آریزونا میدانند که در ماه نوامبر به چه کسی رای خواهند داد، برخی دیگر تمرکز بیشتری بر روی آوردن افراد بیشتری به پای صندوق های رای دارند.
مسائل هرچه که باشد، ما از آنها می خواهیم که رای دهندگان آگاه باشند و تصمیم خود را بگیرند. برای ما واقعا به آنها بستگی دارد که چگونه می خواهند رای دهند.
و این رای دهندگانند که در پیروزی یکی از کاندیدان و ورود او به قصر سفید در 5 نوامبر نقش کلیدی بازی می کنند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
با لغو اکثر پروازها از لبنان و افزایش شدید قیمت های تکت طیاره، یک بندر کوچک در ترکیه به عنوان یک مسیر جاگزین برای افرادی که کشورشان را ترک می کنند فعالیت می کند. اورنو اردوغان، خبرنگار صدای امریکا از ولایت مرسین ترکیه، در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از فرخنده پیمانی مشنوید.
شهر بندری تاشورجو در ولایت مرسین ترکیه شاهد افزایش غیر معمول مسافران از لبنان است که از حملات اسرائیل و افزایش تنش‌ها در این کشور فرار می کنند. مسئولان کشتی‌هایی که این مسافرین را انتقال می‌دهد می‌گویند که هفته گذشته بیش از 600 مسافر را از ترابلس به این بندر آوردند که تعداد مجموعی مسافرانی که اخیراً به اینجا رسیدند را در حدود 1300 نفر رسانده است، در حالی که در گذشته در عین دوره زمانی معمولاً به 50 نفر می‌رسید. با لغو شدن بسیاری از پروازها از لبنان و افزایش شدید قیمتها، خدمات کشتی با عنوان راه برای فرار از جنگ بین حزب الله و اسرائیل در لبنان مبدل شده است.
هیچ پروازی وجود ندارد و عده محدود هم که هنوز موجود است بسیار گران قیمت است. قیمت ها در حدود $900 است. به همین دلیل من از طریق بحر آمدم. البته که این راه هم کمی گران است، ولی چاره جز آمدن نداشتم. ما امروز با کشتی از بندر ترابلس آمدیم تا از اینجا پروازی که به طرف گانا، جایی که من در آنجا کار میکنم، بگیرم. 7 سال است که آنجا کار میکنم. این اولین سفر از طریق کشتی برای ما بود. تجربه خوبی بود، اما کمی خسته کننده چون سفر طولانی، یعنی 12 ساعت طول کشید.
پس از دو هفته حملات هوایی اسرائیل و تهاجم زمینی و حملات راکتی حزب الله بر اسرائیل، صدها هزار نفر مجبور به ترک لبنان شدند. طبق اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده، تا روز پنجشنبه طیاره‌های خطوط هوایی ملی لبنان به نام میدل ایست ایرلاینز تنها شرکت هوایی تجاری باقی مانده در این کشور بوده است. برخی از مردم اینجا نگرانند که موج دیگری از پناهندگان وارد ترکیه شود، که در حال حاضر بیش از 3.5 میلیون نفر پناهجو را در خود جای داده است که یکی از بزرگترین جمعیت‌های پناهجویان در جهان میباشد. مدیر عامل خط کشتیرانی تاشاجو که علی تورور نام دارد میگوید که برخی از پناهندگان میگویند که با مجرد تغییر اوضاع و امکانات دوباره به خانه هایشان باز خواهند گشت.
اون گریش میاردن سورا
پس از تحولات اخیر و بمباران های اسرائیل، خطوط هوایی تصمیم گرفتند به دلیل نگرانی های امنیتی طیاره های خود را به میدان هوایی بیروت نفرستند.
اما با ادامه حملات و گسترش درگیری‌ها در منطقه، به هیچ وجه مشخص نیست که پناهندگان چه زمانی با اطمینان خاطر خواهند توانست دوباره به خانه‌های خود بازگردند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ایران یک هفته بعد از حملات راکتی بر اسرائیل در برابر حملات احتمالی به این کشور هشدار داده است. اسرائیل تعهد کرده است که حملات تلافی جویانه انجام می‌دهد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا در برابر حملات زمینی اسرائیل در جنوب لبنان در یک سالگی جنگ غزه هشدار داده و از اسرائیل خواسته است تا جاده‌های منتهی به میدان هوایی بیروت باز بمانند. برگردان گزارش خبرگزاری رویترز را در این زمینه اژیلا نوری می‌شنوید.
وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت ایران خواهان افزایش تنش‌ها و جنگ نیست، اما در برابر حمله اسرائیل آماده پاسخ دادن است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در یک کنفرانس خبری گفت هر نوع حمله بر زیربناهای ایران با حملات انتقام جویانه شدید پاسخ داده خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران خواهان تنش، افزایش تنش نیست، خواهان جنگ نیست. اگرچه ما از جنگ نمی‌ترسیم، همه جور آمادگی کامل داریم. اگر می‌خواهند اراده ما رو امتحان بکنند، همونطور که اینجا عرض کردم، میتونن این کار رو انجام بدن.
ایالات متحده روز دوشنبه به اسرائیل هشدار داد که به میدان هوایی بین‌المللی بیروت و جاده های منتهی به آن حمله نکند. آمریکا این هشدار را پس از آن داد که نظامیان اسرائیلی حملات هوایی را بر ضد حزب الله در پایتخت لبنان و روستاهای جنوبی آن تشدید نمودند. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به خبرنگاران گفت باز بودن میدان هوایی بیروت نه تنها برای آمریکایی‌ها که خواهان ترک لبنان هستند مهم است، بلکه برای شهروندان سایر کشورها نیز مهم است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین اظهار نظر در مورد حملات اسرائیل در لبنان به ویژه بیروت و اینکه آیا این حملات مطابق به قوانین بین‌المللی انجام شده است یا نه اجتناب کرد.
باز بودن میدان هوایی بیروت نه تنها برای آمریکایی‌هایی که خواهان ترک لبنان هستند مهم است، بلکه برای شهروندان سایر کشورها که می‌خواهند از این کشور خارج شوند نیز اهمیت دارد.
یک منبع امنیتی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که نیروهای هوایی اسرائیل روز دوشنبه حمله ای را در نزدیکی میدان هوایی بین‌المللی بیروت انجام دادند. از سوی هم جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از بدتر شدن وضعیت لبنان اظهار نگرانی نموده و خواهان برقراری آتش‌بس فوری شده است. و اساس آمار به گفته آقای بورل 20% مردم لبنان مجبور به ترک خانه هایشان شدند.
مشهود است که برقراری آتش بس از طریق دیپلماسی بسیار مهم است. واضح است که لبنان با یک مشکل مهم سیاسی داخلی مواجه است که نیاز است توسط مردم لبنان حل و فصل شود.
اسرائیل یک سلسله عملیات تازه زمینی و هوایی به لبنان را در تلافی به حملات راکتی ایران انجام داده است. معاون حزب الله میگوید توانایی حزب الله بجاست و از تلاش‌های آتش بس حمایت میکند. شیخ نعیم قاسم معاون گروه حزب الله لبنان گفت ایران از مقاومت فلسطین لبنان و منطقه در برابر اسرائیل حمایت میکند.
اسرائیلی ها میخواهند هر کسی را که سد راه آنها قرار گیرد و هر کسی که بگوید ما حقوق داریم از بین ببرد. آنها میخواهند تا کشورهای اطراف خود و مردم آن را مجبور به اطاعت از پالیسی و اوامر خود کنند. این اتفاق نخواهد افتاد.
در حالی که حملات زمینی اسرائیل در جنوب غرب لبنان ادامه دارد، طیاره حامل کمک‌های اولیه سیهی قطر و فرانسه به لبنان فرستاده شده است. سفیر فرانسه در قطر از وضعیت لبنان اظهار نگرانی شدید نمود. در میان وزارت خارجه چین گفته است که کمک‌های اضطراری و لوازم طبی را به تقاضای حکومت لبنان فراهم می‌کند. اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد که عملیات زمینی را بر علایه جنوب لبنان در جنوب غرب لبنان گسترش داده است. وزارت صحت لبنان گزارش نموده است که در حمله تازه اسرائیل بر تعمیر شارواله بیروت 10 منصوب اطفایه کشته شدند. حدود 2000 لبنانی از آغاز حملات راکتی حزب الله بر اسرائیل و حملات تلفی جویانه اسرائیل بر لبنان کشته شدند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، به تاریخ 7 ماه اکتبر سال 2001 تهاجم ایالات متحده و متحدان این کشور بر افغانستان به دلیل پناه دادن به اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده آغاز گردید که در اثر آن حاکمیت نخست طالبان سرنگون و نظام جمهوری در افغانستان حاکم گردید. در رابطه با این که هدف از حضور دراز مدت ایالات متحده امریکا در افغانستان چی بوده و آیا امریکا اهداف خود را در افغانستان به دست آورد، ما روی زمانی مطلب را تهیه کردیم که به توجه شما میرسانیم. ایالات متحده امریکا در آگست 2021 میلادی طویل‌ترین جنگ بیرون مرزی این کشور را در افغانستان پایان داد. جنگی که پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 پای نظامیان امریکا را به هدف از بین بردن اسامه بن لادن و متلاشی کردن این شبکه به افغانستان کشانید. بسم الله تابان، آگاه مسائل امنیتی و سیاسی میگوید با آنکه اهداف ایالات متحده امریکا در افغانستان به صورت واضح تا حال بیان نشده است، اما بحث‌هایی که در سطح رسانه‌ای مطرح شد، هدف این جنگ دو دهه‌ای مبارزه با تروریسم در افغانستان گفته شد.
اهداف خود در یک مقطع زمانی رسیدن، القاعده را زمینگیر کردن و توانایی ها و ظرفیت های نظامی القاعده که بتونه منافع ایالات متحده آمریکا را در اون مقطع زمانی از بین 2002 تا 2021 تهدید بکنه، این ظرفیت القاعده را از بین بردن. اما این ظرفیت به طور مقطعی از بین رفت با آمدن طالبان. دوباره القاعده توانایی و ظرفیت های بسیار بلند را نه تنها در افغانستان بلکه در خاورمیانه و آفریقا به دست آورده.
گروه طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، همواره حضور گروه های دهشت افغان به شمول القاعده و داعش را در افغانستان رد کرده، گفته است که به هیچ گروه اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان علیه کشور استفاده صورت گیرد. با این حال نظیف شهرانی، استاد بشرشناسی در دانشگاه ایندیانا، باور متفاوت دارد.
هدف امریکا این بود که در منطقه اما منافع خود در برابر چین، در برابر روسیه، در برابر ایران در نگاه بکنه. در این ساعه من فکر میکنم موفق بودن و موفق هم هستن، در ازی که یک تعداد زیادی کسایی هنوز هم در افغانستان هستن که با امریکایی از نزدیک کار میکنن و هر وقت امریکایی ها خواسته باشن از اونا استفاده ابزاری در برابر چینیا، در برابر روسا، در برابر ایران صورت بگیره میتونن استفاده را بکنن. از اون لحاظ امریکایی ها عموما یک چشماندازی بسیار دور دارن، ما هستیم که بسیار کوتاه فکر میکنیم.
آقای شهرانی این را هم میگوید که ایالات متحده با حضور خود در افغانستان نه تنها میخواست از طالبان انتقام گیرد، بلکه هدف دوم امریکا بهبود اوضاع زنان افغانستان با سازی و ساختن شمار از زیرساختها در افغانستان بود. ایالات متحده در 20 سال حضور نظامی خود در افغانستان با هدف قرار دادن مراکز و پناهگاه های القاعده به شمول کشته شدن اسامه بن لادن رهبر این شبکه در سال 2011 در ابتابات پاکستان تلاش کرد این شبکه را از هم متلاشی کند. اما آرش یقین، آگاه مسائل سیاسی مستقر در واشنگتن، میگوید که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان گروه های افراطی تر و خطرناک تر در این کشور عرض اندام کردند.
امروز که ما فعلا میبینیم افغانستان نه تنها گروه القاعده مثلا یک تهدید برای امریکا و متحدینش است، نه تنها خود طالبان به جامعه جهانی یک مشکل ساز هستند، بلکه مثلا گروه افراطی تر مثل داعش موجودیت داره که تهدید بسیار بزرگتری هست برای امنیت امریکا، امنیت داخلیش و ثبات سیاست خارجیش و متحدینش.
با وجود این کار طالبان از حضور گروه های دهشت افغان در افغانستان، کشورهای منطقه در این اواخر با ابراز نگرانی از انسجام دوباره این گروه ها در افغانستان بر اقدامات جدی طالبان جهت از بین بردن تروریست ها در افغانستان تاکید کردند.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره‌ای جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست دنبال کنید.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، وزارت خارجه پاکستان در مورد اظهارات اخیر حکومت طالبان پیرامون اعتراضات مردم در اسلام‌آباد گفته است که طالبان به جای مداخله و درس دادن به یک کشور دموکراتیک مانند پاکستان باید بر حل مشکلات داخلی خود تمرکز کنند. لینا روزبی در این مورد مصاحبه ای را با کریم پیکار پامیر تحلیلگر امور سیاسی انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
این بار اول نیست که حکومت پاکستان روی طالبان واکنش نشان می دهد، ولی واکنش بسیار تند بوده از جانب یک مقام ارشد پاکستان. به نظر شما صبر و تحمل پاکستان به حکومت طالبان به سر رسیده؟
با تقدیم حرمت به شما و بیننده های گرانقدر، ببینین موضوعات بگومگوها بعض اوقات تقابل نظامی در سرحدات و شکایت ها و امثال هم این ظرف مخصوصا 3 سال اخیر همیشه دنبال شده از طرف هر دو جانب، اتهام بندی ها و اینها که هنوز هم ادامه خواهد داشت. من فکر میکنم که وضعیت ایره که پاکستانی ها یعنی رهبری پاکستان پیش بینی کرده بود بر هم خورده و چالش هایی را به وجود آورده که ما بین پاکستان و طالبانی که در افغانستان به قدرت رسیدند. در اینجا عوامل مختلف البته دخالت داره که در صورت فرصت میتونیم بخش های مختلفش بررسی بکنیم که چرا وضعیت برخلاف پیشبینی های مقامات پاکستانی چنین رویت شده. در حقیقت خود پاکستان وقتی از نظر تاریخی و منطقی ببینیم، این تحولاتی را که ما در منطقه و در مناطق پشتونشین پاکستان میبینیم، این شورش ها و خیزش ها را، این ناشی از ذات پیدایش غیر منطقی و غیر طبیعی پاکستان است که استعمار انگلیس در وقتش با بریدن و قطع کردن قلمرو دو کشور افغانستان تاریخی و هندوستان تاریخی کشوری را با وجود آورد به صورت مصنوعی به نام پاکستان. در درون این قلمرو تضادهای بسیار خطرناک از نظر قومی، زبانی، از نظر سیاسی و تاریخی نهفته است که هر زمانی سر بالا میکنه و مقامات پاکستانی را دچار مخمصه ساخته. با او دلیل بله بفرمایید.
بله خب، حال که پاکستان به نیست یک متحد ارشد حکومت طالبا و یکی از جدیترین منتقدین حکومت طالبا مبدل شده و نماینده پاکستان در ملل متحد هم مکررن گفته که افغانستان تحت طالبا و یک مرکز تروریستی و محل امن برای تروریستا مبدل میشه، فکر میکنین که حکومت طالبان و پاکستان و این روابطشان باعث تضعیف حکومت طالبا در افغانستان شده؟
خب میتونیم پیشبینی های داشته باشیم منطقه در جمع به شمول افغانستان و پاکستان آبستن حوادث ناگوارتر دیگه هست. یعنی همه موضوعات در همی گفتگوها و این تضادهایی را که ما امروز میبینیم و میشنویم خلاصه نمیشه، بخاطر ای که این موضوع بسیار عمق داره، ریشه داره، دست دخالت قدرت‌های آسیایی و همچنان قدرت‌های اروپایی و غربی در این موضوع نهفته است. در اینجا کشاکش و تضاد که ما بین منافع کشورهای آسیایی و اروپایی است که اگر ما عمیقا مطالبه کنیم، پاکستان در واقع ملعمه یا وسیله دست اغراض قدرتمند خارجی شده میتواند. همونطوری که همیشه پاکستان جاده صاف کن یا همکار بسیار نزدیک استراتژیک ایالات متحده آمریکا و انگلیس و متحدینش در آسیا علیه افغانستان و تا حدود علیه سایر کشورها بوده، در آینده هم در هر حالت قدرت‌های بزرگ میتوانند از وجود پاکستان به انواع مختلف استفاده بکنن و پاکستانی ها در این سرویس یا خدمتگذاری به قول خودشان آماده هستن و تا میتونن بعضی وقتها بعضی منافع خودشان در ارتباط طالبان پاکستان صدا بکنن به خاطر بقای خودشان.
شنونده های محترم، این بود داشته های ای بخش برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های ما ادامه دارد، با ما باشید.